أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطه دوم در کلام مرحوم آخوند در مقام اول این بود که نه تنها تجزیه در اجتهاد امکان داره بلکه ضروری هست. تعبیر مرحوم آخوند این بود، عبارت مرحوم آخوند این بود، فرموده بودم بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق عادتاً غیر مسبوق به تجزی للزوم تفره. خب این عبارت مرحوم آخوند بود. از این با توجه به این عبارت مدعا در فرمایش مرحوم آخوند اینه که به صورت عادی استحاله دارد حصول اجتهاد مطلق غیر مسبوق به تجزی. استحاله عادیه هست، نه استحاله عقلیه. ولی دلیلی که برای این مدعا آورده اند لزوم و تفره هست. مقتضای این دلیل اینه که استحاله در بین استحاله عقلیه باشد، به خاطر اینکه لزوم تفره، بطلان تفره در حقیقت برمیگرده به خلف و استحاله در این مورد استحاله عقلیه هست، همونطور که در مصادیق مثل اجتماع زندین و نظائر اینها استحاله عقلیه هست. بر این اساس اشکال به مرحوم آخوند میشه که بله مدعا با اون دلیلی که آوردید و همدیگر سازگاری نداره. در مدعا استحاله عادیه ادعا شده ولی در دلیل مقتضای دلیل استحاله عقلیه هست. دو این حساب در مقام اشکال به مرحوم آخوند و بررسی فرمایشات مرحوم آخوند در کلمات اعلام اومده است که اگر مراد مرحوم آخوند اینه که اجتهاد مطلق بدون سبق تجزیه در اجتهاد استحاله عادی داره، یعنی مرحوم آخوند ناظر به اینه که عادتاً اجتهاد مطلق به صورت یک دفعه اتفاق نمیفته، بلکه به نحو تدریج شیئاً به شیئاً اتفاق میفته، به خاطر اینکه استنباط احکام، قدرت بر استنباط احکام در ابواب و اقسام مختلف از مسائل فقه احتیاج به تنویه مقدمات من حیث الکبرا و خبرویت در تطویر مقدمات در موارد داره. و این مقدمات هم که تقسیم میشه به مقدمات نقلیه، مقدمات عقلیه که مربوط به مباحث عقلی علم اصوله و اون چی که برمیگرده به بناعات عقلائیه، ازش تعبیر بکنیم به مقدمات عقلائیه. خب اینها، این تنویه مقدمات که به صورت همزمان اتفاق نمیفته بلکه به مرور زمان با مبارزه با کار کردن در این مقدمات به صورت تدریجی اتفاق میفته و الا اینطور نیست که یک دفعه به صورت طبیعی و روی روال عادی اینطور نیست که تنقیه این مقدمات در همه یک جا اتفاق میفته، بلکه اونی که محقق میشود عادتاً اینه که شیئاً فشیئاً قسمن بعد قسمن این تنویه مقدمات اتفاق بیفته. اگه مراد مرحوم آخوند در این فرمایشاتشون این باشه که عادتاً اجتهاد مطلق مسبوق به تجزیه هست، نه اینکه بله عقلا متوقف بر تحقق تجزیه اجتهاد باشه به طوری که محال عقلی باشد که یک دفعه اجتهاد مطلق پیدا بشه. اگه مراد مرحوم آخون استحاله عادیه باشد که ما اینکه مقتضای عبارت در قسمت مدعا اینه، فرمایش مرحوم آخون تمامه و اشکال به مرحوم آخون وارد نمیشه. ولی اگر فرمایش مرحوم آخون استحاله عقلیه باشد، همونطور که مقتضای تعلیل مطلب به لزوم و تفره هست، این فرمایش محل اشکال هست. اینجا جای استدلال به لزوم و تفره نیست، به استحاله تفره نیست. چرا؟ حتی به خاطر اینکه حتی اگر ما بله قدرت بر استنباط را از باب ملکه حساب بکنیم، اجتهاد را به ملکه معنا بکنیم، یا ما و المعتبر و المحقق فی موارد الاجتهاد را ملکه بدانیم که واقع مطلب هم اینطور هست و ملکه هم ملکه اجتهاد هم مثل بقیه ملکات باشد، ولی اینطور نیست که استحاله عقلی داشته باشد حصول ملکه برای استنباط تمام ابواب یک دفعه بخواهد اتفاق بیفته، اینطور نیست که استحاله عقلی داشته باشه، بلکه ممکن هست عقلا که اینها یک دفعه محقق بشه. عقلا ممکن هست، بله عقلا ممکن هست. چرا؟ به دو وجه. وجه اول اینه که ممکنه ما در بله اگر کسی بله ملکه اجتهاد را از سنخ ملکه بداند و اختلاف بین اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی را به شدت و ضعف بگیرد، بر اساس همون وجوه سگانه‌ای که در قسمت در نقطه ثالثه از فرمایشات مرحوم آخون بیان شد، اگر اختلاف بین اجتهاد مطلق و متجزی به شدت و ضعف ملکه باشه به طوری که قدرت بر استنباط بعض الابواب ابتداءً پیدا بشه و بعد با کار کردن بیشتر با ممارست بیشتر قدرت بر استنباط بعض الابواب دیگه اضافه بشه، به طوری که اون ملکه قبلی، ملکه بر استنباط قبلی، از حد ضعف به حد قویتر و شدت برسه با تنویه مقدمات مثلا قسم دیگه از ابواب خیر. در این فرض ممکن هست این استدلال به لزوم و تفره پیاده بشه، مجال داره. ولی اگر در اختلاف بین اجتهاد مطلق و تجزیه در اجتهاد بر اساس اون وجوه سگانه قبلی، ما اختلاف را به تعدد افراد ملکه دونستیم، به تعدد افراد ملکه دونستیم، گفتیم مجتهد متجزی واجد افراد کمتری از ملکه هست، ولی مجتهد مطلق واجد افراد بیشتری از ملکه هست. اگر اختلاف را به کثرت و قلت در افراد ملکه دونستیم، بنابر این نظر که در کلمات مرحوم آقای پوری این بیان بود. خب اینجا بنابر این نظر با توجه به این که این ملکات نسبت به همدیگر افراد متغایر نسبت به همدیگر هستند و ارتباطی با همدیگر ندارن، بعضی از اینها حالت مقدمیت نسبت به بعضی دیگر را ندارد، از نظر عقلی محال نیست، ممکن هست همه اینها در یک زمان محقق بشه. این معنا ممکن هست. به تعبیر مرموی خویی فرموده که ولو عادتا ممکن نیست، ولی امکان عقلی دارد که به صورت یک دفعه و بلا تدریجن ولو به نحو الاعجاز به برکت نبی یا به برکت امام علیه السلام این اتفاق بیفته. از جهت عقلی استحاله‌ای در این قسمت وجود نداره، بله اصلا مجال اشکال که لزوم و تفره هست روی این وجه نیست، مجالی برای اشکال در این وجه نیست. همونطور که اگر ما بله اختلاف اجتهاد مطلق با اجتهاد متجزی را به حسب عموم القوه و خصوص کل مسئله و خصوص قوه نسبت به بعضی از مسائل گرفتیم که در کلام مرحوم محقق ایروانی بود، بر اساس این وجه هم حصول ملکه اشتهار به صورت یک دفعه مشکلی نداره. روی حساب مرحوم ایروانی فرموده بودن که در همون عبارتی که در جواب از بیان مرحوم آخون به لزوم تفره داشتن، در اون عبارت فرموده بودن که اطلاق و تجزی در اشتها چون به حسب عموم القوه لکل مسئلته و خصوصها هست، به این جهته، لا به حسب مراتب قوه و ملکه، به حسب مراتب قوه و ملکه نیست، که لا یعقل وصول الی المرتبه العالیه الا بعد الوفود الی المرتبه مراتب النازله. چون اطلاق و تجزی به حسب عموم القوه به حسب تعدد در ناحیه متعلق هست، طبعا ممکن هست بر اساس این نظر که قوه حاصل بشود به لحاظ جمیع المسائل دفعتن، و من المعلوم امکان حصول القوه فی جمیع المسائل دفعتم واحده ممکن هست، منتها تعبیر ایشون کلام ایشون در اون عبارت ناظر به اینه که اون مسائلی که از سنخ واحده هستن خب دیگه طبعا نسبت به همه اینها یک دفعه حاصل میشه، ولی اونی که بله مهم در مسئله هست اینه که اگر ما اختلاف اجتهاد مطلق با متجزی را در سعازی و متعلق گرفتیم، به صورت طبیعی یعنی ممکن هست عقلا که اجتهاد و قوه استنباط نسبت به کل مسئلت یک دفعه اتفاق یافته، احتیاج به طی مراحل مرحله تن بعد مرحله، اینکه از یک مرحله بعد عبور یک مرحله را طی بکنه تا به مرحله دیگه برسه، احتیاجی به این نیست. پس مناقشه اول در فرمایشات مرحوم آخون این میشه که این اشکال لزوم و تفره در جایی ها در فرضی مجال پیدا میکنه که ما اختلاف اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی را از باب شدت و ضعف در ملکه بدانیم، ولی بنابر وجوه دیگر مجالی برای این دلیل و این وجه باقی نمیموند.
اجازه اگه مطرح کنیم تو شدت ضعف هم میاد دیگه، امکان داره با اجازه معرفت.
حالا این ببینیم، حالا این بنابر این بود که حالا این که در این در مناقشه اول مطلب اینه که بنابر این اشکال اگه مورد داشته باشه، مجال طرح داشته باشه، در این روی این وجهه، روی این مبنا هست، ولی بر اساس مبادی دیگر اصلا مجال طرح نداره. اینا دیگه در مناقشه ثانیه باید حساب بکنیم که بنابر اینکه اختلاف به شدت و ضعف باشد آیا اشکال اینجا میاد، این دلیل میاد، یا حتی بنابر این مبنا هم باز ممکن هست قائل بشیم که عقلا این مرتبه شدیده، مرتبه عالیه که مرتبه قویه هست، یک دفعه محقق بشه. اینا در مناقشه ثانیه بناس بیان بشه. پس مناقشه اول این که این فرمایش، این استدلال مجال تر روی مبانی، روی وجه بله اول و دوم نداره. حالا وجه اول این بود که به تعدد متعلق، به کثرت و قلت در متعلق، ما به خاطر کثرت و قلت متعلق اجتهاد را تقسیم به اجتهاد مطلق و متجزی بکنیم. بله وجه دوم و مبنای دوم این بود که از جهت تعدد، بله از جهت سعازیر اون قوه، سعازیر مورد استنباط اختلاف را بدونیم. اشکال دوم، مناقشه دوم اینه که حتی اگر ما در اختلاف بین اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی اختلاف را به شدت و ضعف در ملکه بدونیم، گفتیم قدرت بر استنباط در مسائل که در مسائلی که مثلا مبتنی هست بر خصوص نقلیات نسبت به قدرت بر استنباط احکامی که مبتنی بر مسائل عقلیه علم اصول هست، اون قسمت نقلیش مثلا مرتبه ضعیفه از ملکه هست، مرتبه ضعیفه از ملکه هست. وقتی بعد از رسیدن به مرتبه اول شرط ممارست کرد، مباحث عقلی علم اصول از اجتماع امر و نهی ترتب اینها را دید، اون وقت این بله ملکه شدیده، مرتبه شدیده از ملکه حاصل می شود که بر اساس اون ملکه می تواند مسائلی که مرتبط به مقدمات عقلیه هست اونها را استنباط بکنه. حتی اگر این را هم قائل بشویم، یعنی کسی که ملکه، کسی که قدرت بر استنباط مسائل عقلیه علم اصول را داره، مسائل کسی که قدرت بر استنباط احکام مبتنی بر مسائل عقلیه علم اصول را داره، ملکه در او را شدیدتر از کسی بدانیم که فقط مسائل نقلیه قدرت بر تنقیه مقدمات نقلیه داشت و مسائل مرتبط به اینها را حل میکنه. در این حال این مقدار از فرق و اختلاف مانع از حصول اجتهاد مطلق به صورت یک دفعه نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه درسته که بله این قسمت دوم ملکه در این قسمت دوم شدیدتر از این قسمت اول هست، ولی عقلا ممکن هست که این قسمت به صورت یک دفعه این مرتبه مثلا مرتبه شدیده را که هم در سایه وجود این مرتبه هم مسائل نقلیه فقه را میتونه استنباط بکنه، هم مسائل عقلیه را. این مسائل، این قدرت شدیده، این ملک شدیده یک دفعه محقق بشه، ممکن هست که یک دفعه محقق بشه، ولو این مرتبه نسبت به مرتبه قبلی شدیدتر حساب بشه، او ضعیف از این مرتبه حساب میشه، نسبت به این مرتبه ضعیفتر هست، ولی در این حال ممکن هست که این مرتبه شدیده به صورت یک دفعه اتفاق بیفته. چرا ممکن است اتفاق بیفته؟ چرا با بله تفره، با بطلان تفره سازگاری داره و منافاتی با بطلان تفره نداره؟ این قسمت را اینجور توضیح دادن، این توضیح در کلام علمای تبریزی هم هست که فرمودن به خاطر این که حتی اگر ما مرتبه دوم را، مثلا اگه سه تا مرتبه بکنیم، مرتبه دوم نسبت به مرتبه اول، مرتبه سوم نسبت به مرتبه دوم شدت و قوت بیشتری هم داشته باشه، ولی اینطور نیست که بعضی از این مراتب نسبت به مرتبه دیگر حالت مقدمیت داشته باشه، حالت اعدادی داشته باشه. در جایی که شدت و ضعف تقسیم ملک به شدت و ضعف از مواردی باشد که مراتب بعضی ها نسبت به بعضی دیگر حالت مقدمیت داشته باشه، به طوری که لا یتحقق اون مرتبه ثانیه الا بعد طی مرتبه اول، مرتبه اول دخالت داشته باشه در حصول مرتبه ثانیه. اگه اینجوری باشه، خب در اون موارد وصول به مرتبه عالیه بدون طی مرتبه سابقه ممکن نیست و الا لزمت تفره. ولی در مواردی که اون مرتبه شدیده تحقق او، مرتبه یا مرتبه متوسطه یا مرتبه سوم که در سبرم تطبیقاتی که انجام می دادیم، اگر این حصول این متوقفه بر اون نباشد، بر حصول مقدمه اول نباشه، مرتبه اول نباشه، اینطور نیست که مرتبه اول مقدمه اعدادی برای تحقق مرتبه ثانیه باشد، اینجا ولو شدت ضعف هم در بین هست، مرتبه دوم شدیدتر نسبت به او حساب میشه، ولی اینطور نیست که قابل حصول بدون طی مرتبه قبلی نباشه. روی این حساب در اشکال به مرحوم آخون در لزوم و تفره در کلام مرحوم تبریزی اینطور اشکال فرمودن، اشکال به مرحوم آخون در استدلال به بطلان تفره و لزوم تفره اینه که تفره در جایی محال هست که شی دارای مراتب و درجاتی باشد که مرتبه سابقه در اون شی حالت مقدمیت نسبت به مرتبه لاحقه داشته باشه، حالت مقدمیت و اعداد نسبت به مرتبه لاحقه داشته باشه. در این موارد اگر بخواهد لاحق محقق بشه بدون طی مرتبه سابق، این یعنی تفره و بطلانش هم به خاطر محذور خلف دیگه، چون از یک طرف فرض کردیم که این متوقف بر مرتبه قبلی هست، از طرفی بخواهیم بگیم حاصل شده بدون وجود مرتبه ما یتوقف و علی، این میشه خلف فرض ترتب و فرض طولیت و مقدمیت. بطلان تفره به خاطر دلیل خلفه، به خاطر بطلان خلفه، خلف در جایی هست که مرتبه لاحقه توقف بر حصول مرتبه قبلی باشه، مرتبه قبلی حیثیت مقدمیت داشته باشه، بین المراتب طولیت باشه. ولی اگر مقدم مراتبی که برای شیء ذو مراتب وجود داره، این مراتب نسبت به همدیگر
در عرض هم دیگه باشن، بین هما حالت طولیت و اعداد نباشه، حالت اعداد نداشته باشه، بلکه کل قسم منها غیر قسم آخر هست، غیر مرتبه آخر هست، در عرض هم هست، اینجا دیگه معنا نداره که بله بگیم مرتبه سابقه بدون طی مرتبه ضعیفه محقق نمیشه و مقدمات استنباط، مراتب استنباط، مراتب در ملکه استنباط از این قبیله، مقدماتی که استنباط احکام شرعی احتیاج به تنوی اینها داره نسبت به همدیگر ترتب و طولیت ندارن، ولو کسی اون مرتبه متوسط را داشته باشه که هم قدرت بر نقلیات هم بر استنباط عقلیه داشته باشه، این شدیدتر نسبت به قبلی حساب میشه، ولی اینطور نیست که بین این تنقیح مقدمات عقلیه و تنقیح مقدمات نقلیه بین اینها ترتب باشه، همین مقدار که ترتب نیست بلکه کل منها قسمون فی مقابل قسم دیگر، فی عرض قسم دیگر، هر کدوم مناسب با بله مقدمات خاصی هستند، هر قسم از نقلیات و عقلیات و عقلائیات مناسب با مقدمات خاصی هستند که نسبت به هم دیگر ترتب ندارن، طبعا بر حصول اون مرتبه عالیه به صورت یک دفعه هم ممکن خواهد شد.
نتیجه
چرا؟
بحث
شدت و ضعف قرار شد طولیت بینشون، نه شدت و ضعف مساوی با طولیت نیست،
خودتون فرمودید
که
شدت
و ضعف باید طولیت بینشون باشه، نه شدت و ضعف طولیت نیست، شدت و ضعف میسازی شدت و ضعف، بله شدت و ضعف اونی که هست اینه که در موارد شدت و ضعف واجد مرتبه قبلی در حقیقت مرتبه سابق رو هم دارا هست، اونی که شدت و ضعف به او متقوم هست و مفروض در شدت و ضعف اینه که اون مرتبه شدیده واجد مرتبه قبلی هم هست، اما اینکه برای رسیدن به مرتبه شدیده حتما این مرتبه قبلی حالت مقدمیت رو داره، این در شدت و ضعف اخذ نشده. روی این حساب بنابر اینکه اختلاف به شدت و ضعف هم باشد اینطوره، بله فرمایش مرحوم آقای تبریزی را دیدیم،
بله میشه این وقت فرمایید مرتبه قبلی رو در خودش دارا باشه، یعنی باید اون حاصل بشه دیگه،
نه این که حاصل باشه یک دفعه این مرتبه شدیده پیدا بشه دیگه، این مرتبه بگیم که استنباط اونی که هست اینه که اونی که در مثلا در همین به صورت تطبیقی همین مسائل مبتنی بر نقلیات با عقلیات و مباحث عقلایی بله اعتقادات عقلایی و بناات عقلاییات رو حساب بکنید، اون کسی که مرتبه هم قدرت بر استنباط در نقلیات و عقلیات هر دو رو داره، این رو اگر یک ملکه بدونیم، یک مرتبه بدونیم، این مرتبه بالقیاس به مرتبه‌ای که فقط نقلیات را میتواند استعمال بکنه، خب این شدید نسبت او حساب میشه، همونطور که نسبت به کسی که قدرت بر استنباط عقلیات فقط رو هم داشته باشه این هم نسبت به او هم شدید حساب میشه. شدت و ضعف متوقف و منوط به این نیست که حتما از راه طولیت باشه، بله در
اون بله مرتبه شاید یک شما مثال میزنم مثلا یا باید عقلیات شروع بکنه
یا باید این دیگه، ولی اینطور نیست که چیز باشه دیگه،
نه این همین یایی که شما میگین، یعنی ابتدا یه بخش حاصل میشه، ما هم بخشی که ابتدا حاصل میشه ازش میذاریم مرتبه ضعیفه، مهم که نیستش، یعنی نسبت به افراد مختلف میشه،
نه کلام در این نه اونی که میفرمایید که بله اونی که میفرمایید اون که عادتاً اینطوره دیگه، عادتاً این تنقیح مقدمات اون برمیگرده به توجیه اصاله عادیه، عادتاً بخواد مقدمات را آدم بله تنقیح بکنه به صورت عادی و روی روال طبیعی اگر اجتهاد مطلق بخواهد حاصل بشه ابتدا اجتهاد به نحو تجزی حاصل میشه، بعد به اجتهاد مطلق کشیده میشه. این توجیه استحاله عادی هست. به صورت عادی اینه و الا به صورت یک دفعه اجتهاد مطلق پیدا نمیشه، به خاطر اینکه این قدرت استنباط در هر سنخ از این اقسام ثلاثه را که نگاه کنیم، این قدرت استنباط چجور حاصل میشه؟ با تأمل، ممارسه در تنقیه مقدمات مربوط با اون قسم و تطبیق اون، بله ممارسه در تطبیق از این را حاصل میشه. خب در زمان واحده، در ساعت واحده، به دفعت واحده که معنا داره این حاصل بشه. اگه مثلا بگیم که بله پیدا شدن قوه استنباط در قسم عبادات، در قسم نقلیات متوقف بر اینه که زحمت بله تحقیق را به خودش شخص بده و ممارست داشته باشه با اون شرایطی که هست، ممحض در این جهت باشه، مقتضیات موجود باشه، آفات و موانع هم نباشه، مثلا در ظرف کار کردن و ممارست مثلا 10 سال در این قسمت موجب حصول این ملکه میشه، اگه اینجوری مثلا فرق کرد. در قسمت عقلیات هم همین مقدار زحمت میکشه. خب این شخص واحد بله هم در شروع که میکنه، هم بله در قسمت عبادات فقه که مربوط به نقلیات هست، در این قسمت که احتیاج به مقدمات نقلیه داره، هم این در این قسمت مبارزت داره در تنقیح مقدمات اصولیه کبریات و تطبیقش بر صغریات که خصوصیات تطبیق را هم مواردش را باید ممارست داشته باشه. خب این هم در قسمت عبادات مشغول مطالعات بله شرکت در درس میکنه، تحقیق میکنه، هم در قسمت عبادات در اون احکامی هم که مبتنی بر مسائل عقلیه هست اونا را هم در زمان واحد بالاخره شروع کرده، همه اینا را مشغوله. ولی عملا این بله کار کردن 10 سال مثلا چه مقدار چند ساعت کار احتیاج داره، مثلا این ساعت رو در نظر بگیریم مثلا بله 10 سال چقدر 100,000 ساعت چه مقدار، این مقدار کار اگر لازم باشه شخص انجام بده، عملا اینطور نیست که در دفعه واحده این 10 تا این بله 3,000 ساعت یک جا که محقق نمیشه، که این به صورت طبیعی شیئن فشیئن ممکنه این 10 سالی که شروع کرده از وقت شروع کرده اون مقدمه اخیره، اون جزء اخیری که تأثیر داره در حصول ملکه برای شخص امروز در قسمت عباداتش امروز حاصل بشه، یه مقدار کار باقی میمونه در قسمت عقلیات که اونها را هم که ادامه بده مثلا 1 هفته بعد، 1 ماه بعد، اون قسمت عرفیاتش هم مسائل عقلاییاتش هم اون قسمت را بعد به صورت عادی اون روی روال طبیعی اینطور اتفاق میفته. ولو در بله از نظر زمانی شخص اشتغال نسبت به هر سنخ از مسائل هم داشته باشه، هم کبرویان هم تطبیقان، ولی عملا اینها در زمانهای متدرج پیدا میشه. ولی این توجیه اینه که عادتا یک دفعه اتفاق نمیفته، بله و عادتا محال هست که یک دفعه اتفاق بیفته. ولی از نظر عقلی نه، از نظر عقلی به تعبیر که مرحوم آقای خویی فرمودن به اعجاز، مثلا این یک دفعه شخص به این مرتبه شدیده، به مرتبه شدیده که واجد همه مراتب هست، واجد استنباط، قوه استنباط به لحاظ هر سه قسم هست، به این صورت بله یک دفعه برای او پیدا بشه. ولی خب این بله فرض عقلی هست و الا همونطور که بعضی از بزرگان هم نقل شده در این علوم اعتباریه اینجوری بله، بنابر این نیست که شخص به صورت مثلا غیر متعارف بله به او این قوه اجتهاد و استنباط و اینها داده بشه. بله، روال طبیعی و سنت بر اینه که بله با زحمت کشیدن و ممارست و تحقیق و بله به حسب اصطلاح دود چراغ خوردن و بیخوابی کشیدن و با طی این مراحل باید برسه و این سبک رسیدن که احتیاج به زحمت و ممارست و اینها داره، اینم به صورت یک دفعه طبعا اتفاق نمیفته. خب اینم بس نتیجه بس در این نقطه ثانیه از تماشات مرحوم آخون این شد که از نظر عقلی ولو امکان دارد حصول اجتهاد مطلق یک دفعه بلا سبق تجزی در اجتهاد، ولی به صورت عادی و روی روال طبیعی بله اتفاق نمی افته و عادتا استحاله دارد حصول یک دفعه، بلکه احتیاج به این داره که شیئاً فشیئاً مرتبتاً بعد مرتبه این حاصل بشه تا به مرتبه عالیه برسه که قدرت بر استنباط همه را پیدا کنه. این مربوط به مقام اول. مقام دوم از بحث در تجزی در اجتهاد، حکم تجزی در اجتهاد در مواردی که اجتهاد به نحو تجزی اتفاق بیفتد چه حکمی بر او ثابت هست. خب در این قسمت هم با توجه به اینکه در مباحث قبلی برای اجتهاد احکام خمسه بیان شده بود، باید ببینیم که در مورد در اجتهاد متجزی اون احکام خمسه مترتب هست، ثابت هست یا نه. حکم احکام خمسه این بود، حکم اول در اجتهاد این بود که به خود عملیه اجتهاد و استنباط نسبت به خود این حکمی تعلق گرفته، خود عملیه اجتهاد و استنباط و احکام متعلق وجوب بوده، به دو نحو هم متعلق وجوب بود، یکی وجوب کفایی که در هر زمانی باید افرادی باشند که احکام شریعت را به نحو عام علی وجه استنباط و استدلال تفصیلی یاد بگیرند، وجه نحوه دومی از وجوب هم وجوب تخییریه اجتهاد در کنار احتیاط و تقلید بود. این حکم اول این بود که در فرمایشات مرحوم آخون در این بحث و همونطور در بحث قبلی این حکم مورد تعرض قرار نگرفت. احکام بعدی مورد تعرض قرار گرفت. این حکم اول این بود. حکم دوم هم این بود که مجتهد به فتوا و نظری که خودش بهش رسیده عمل میکنه و بلکه بعد از پیدا کردن نظر و اجتهاد و استنباط برای او جایز نیست که به تقلید از مجتهد دیگه بکنه. اینم حکم دوم. حکم سوم نفوذ قضا بود. حکم سوم تقلید دیگران از مجتهد بود، تقلید عامی از مجتهد بود، جواب تقلید عامی از مجتهد. حکم سوم هم، حکم چهارم نفوذ قضا و حکم پنجم هم ثبوت ولایت برای مجتهد بود. حالا باید ببینیم که در این اجتهاد متجزی آیا این احکام خمسه مترتب هست یا مترتب نیست. صلی الله علیه و آله.